بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ العرش بلا خلاف، ويدل على الرد الأخبار المستفيضة الآتية. می‌فرمایم که در موردی که مبیع در معامله بعد از آنی که مشتری عهد کرد دید این مبیع عنوان معیوب رو داره، اینجا مشتری مسلط است هم بر این که این مبیع را رد کند و کل ثمن را بگیره، یا اینکه مبیع رو در نزد خودش نگه داره و عرش رو از دیگری دریافت بکنه. علیکم السلام و رحمت. اما مسئله رد می‌فرمایند روایات متعددی هست که در مباحث بعدی اون روایات ذکر میشه. اما مسئله عرش در بین روایات، روایتی که دلالت بر تخییر بین رد و بین عرش بکند ابتداعا ما نداریم، یعنی یک روایتی که دلالت روشن داشته باشه بر این که در معامله ای که مورد معامله معیوب هست مشتری مخیر است ابتداعا یا رد بکند یا مبیع رو در نزد خودش نگه داره و عرش رو دریافت بکنه. تنها چیزی که از عرض می شود که روایات استفاده میشه این است که اگر مشتری در این مبیع یک تصرفی کرده که اون تصرف مانع از رده، اینجا میتواند عرش بگیره. اما ابتداعا روایتی دلالت کنه بر این که ولو این که مشتری در مبیع هم تصرف نکرده باشه، بتواند این مشتری مبیع رو در نزد خودش نگه داره و عرش رو دریافت بکنه، ما دلیلی نداریم، روایتی نداریم. اون دلیلی که دلالت بر جواز اخذ عرش داره اون مقید به یک صورت خاصه. مشتری میتواند عرش را دریافت کند در صورتی که نتواند مبیع را به بایع رد کند، در صورتی که تصرفی در این مبیع انجام داده که این تصرف مانع از رده. فقط می‌فرمایند در بین روایات یک روایت فقه رضوی، در فقه رضوی فقه الرضا یک روایتی وارد شده که اون روایت ازش تخییر بین امور ثلاثه استفاده میشه. در اون روایت آمده که مشتری انشاء رده، اگر خواست رد کنه به بایع، و انشاء اخذه، اگر خواست مبیع را نگه داره و چیزی هم از بایع دریافت نکند. بعد داره او رد علیه بالقیمه عرش العیب، یا اینکه مشتری مبیع را در نزد خودش نگه داره و بایع رد کند بر مشتری عرش العیب را. فقط در بین ادله این روایت فقه الرضا که در این روایت ازش استفاده می شود. عرش ابتداءً حق مشتریه، مشتری ولو تصرفی که در این مال هر انجام نداده باشه، ولو مانعی از رد وجود نداشته باشه، اما مشتری ابتداءً حق رو داره. اما شیخ می‌فرمایند که همین روایت فقه الرضا ما احتمال میدیم کلمه او غلط باشه، به جای کلمه او باید کلمه واو باشه. یعنی روایت اینه: ان شاء رده، اگر مشتری خواست مبیع رو رد کنه به بایع پولش رو بگیره، و ان شاء اخذه و رد یا رد علیه بالقیمه، به جای او رد علیه بالقیمه باید واو باشه و این همزه همزه زائده. نتیجه ای که مرحوم شیخ میگیرن میفرماین ما یک دلیل روشن که دلالت کند که عرش از ابتدا حق مشتری هست ما نداریم. اون که دلیل دلالت داره این است که عرش حق برای مشتری هست در یک صورت خاصه، و اون صورتی است که مشتری تصرفی کرده در این مال و این تصرف مانع از رد این مال به بایعه. خب حالا که مانعه نمیتونه رد بکند، شارع میاد در اینجا برای جبران ضرر مشتری و تدارک ضرر مشتری میگه حالا این جنس رو که نمیتونی رد کنی، این جنس هم معیوب به شما داده شده، ما به تفاوت بین صحیح و معیوب رو شارع بر عهده بایع میگذاره که به مشتری بپردازه. بعد میفرماین بعضی از فقها خودشون رو به تکلف انداختن تا از سایر روایات غیر از این روایتی که در فقه الرضاست بخوان مسئله رو استفاده کنن که مشتری ابتداءً مخیر است بین العرش و الرب. اما شیخ می‌فرماید از اون روایات هم این مطلب استفاده نمیشه. مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه ایشون فرموده ما برای این که بگیم مشتری ابتداءً مخیر است برای گرفتن عرش یا رد مبیع، نیاز به روایت و نیاز به دلیل خاص نداریم. مسئله گرفتن عرش مطابق با قاعده ما باشیم و قاعده در معامله‌ای که مشتری جنسش رو گرفت دید این جنس معیوبه، قاعده میگوید که مشتری حق گرفتن عرش رو دارد ابتداءً، ولو هیچ تصرفی هم نکرده باشه در این مال، تصرف مانع حضرت در کار نباشه. اون قاعده چی هست؟ می فرماین که وصف صحت ولو این که یکی از اوصاف هست، اما به منزلت الجزه، وصف صحت نازل منزله جزه مبیعه و به منزله یکی از اجزاء مبیعه، این صغرا، و بعد کبرای تشکیل داده، هر چیزی که عنوان جز رو داره در صورتی که فوت بشود اون مقدار از ثمن که در مقابل اون جز قرار گرفته بوده اون مقدار از ثمن باید مسترد بشه. اگر مثال معروفش این است که اگر مشتری آمد گفت من 2 تا گوسفند از شما میخرم و 1000 تومان داد در مقابل 2 تا گوسفند، مثالی که در متاجر شرح لوم هم مطرح شده بود، بعدن وقتی که آمد تحویل گرفت دید این 2 تا حیوان یکیش گوسفند یکیش خوک هست، نتیجه این می شود که معامله نسبت به یک جز صحیحه نسبت به جزء دیگر فاسد. وقتی نسبت به جزء دیگر فاسد شد، باید اون مقداری از ثمن که در مقابل اون جزء فاسد شده قرار گرفته، اون مقدار از ثمن رو باید به مشتری برگردانه. لذا صاحب جواهر یک صغرا و کبرایی در اینجا تشکیل میده. صغرا این است که وصف صحت به منزلت جزء من اجزاء المبیع. کبرا این است که هر جزئی از اجزاء مبیع در صورتی که فوت شود، باید جزئی از مقابل او در ثمن مسترد بشه. و هازا معنی العرش. در اینجا وقتی میگیم که یه جزئی از ثمن در مقابل وصف صحت قرار گرفته، حالایی که وصف صحت در کار نیست، باید جزئی از ثمن که در مقابل او قرار گرفته برگردونده بشه. و این معنای عرش هست. لذا صاحب جواهر می‌فرماید گرفتن عرش حق مشتری ابتداعا و به حسب القاعده. قاعده چنین اقتضایی رو داره، ما نیازی به روایت و نیازی به دلیل خاص نداریم. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمان این فرمایش صاحب جواهر هم از نظر صغرا مخدوشه و هم از نظر کبرا مخدوشه. اما از نظر صغرا می‌فرماید شما که میگید وصف صحت به منزلت جزئه، نه عرف با شما مساعده و نه شرع با شما مساعده. ما وقتی به عرف مراجعه کنیم، عرف صحت را یکی از شرایط می‌داند، نه یکی از اجزا. شارع هم همینطور. در شرع ما یه دلیل خاصی بر این که صحت به منزلت جزء من اجزاء المبیعه نداریم. بنابراین اینی که میگید وصف صحت به منزلت جزئه، عرفن و شرعن میفرماین این حرف حرف باطلی هست. این از نظر صغرا. و مرحوم شیخ برای این صغرا و برای منع صغرا یک مؤیدی میارن. می‌فرمان مؤیدش این است که اگر صحت فوت بشود، این چنین نیست که ما بگیم معامله نسبت به او باطله. مشتری میتونه مبیع رو در پیش خودش نگه داره و مطالبه جزئی از اجزاء ثمن هم به عنوان عرض نکنه. این اختیار رو که داره. اگر ما بگیم وصف صحت عنوان جزء رو داره، نتیجه این میشود اون جزئی از اجزاء ثمن که در مقابل او قرار گرفته، معامله نسبت به او باطله. و اگر معامله نسبت به او باطل باشه، بایه حق تصرف در او را نداره. مثل همون مثال گوسفند، و وقتی معلوم شد یکی از این دوتا حیوان گوسفند نبوده و خوک هست، اون مقداری از ثمن که در مقابل او قرار گرفته، ولو مشتری هم به بایه داده باشه، اما ملک بایه نمیشه. در حالی که در ما نهنفی اگر مشتری مطالبه عرش نکند یا مشتری مبیع را رد نکند، ثمن به تمامه در ملک مشتری در ملک بایه باقی میمانه و معامله نسبت به ثمن عنوان بطلان رو پیدا نمی کنه. تا اینجا به حسب صغرا فرمایش صاحب جواهر رو مخدوش کردن. اما به حسب کبرا می فرماین اینی که شما یک کبرایی درست کردی که هر جزئی از اجزاء مبی جزئی از سمن در مقابل او قرار میگیره، به طوری که اگر اون جز منتفی شد باید جزئی از سمن را به مشتری مشترک کند. شیخ میفرماید این کبرا از حیث کلیت مخدوشه و ما به نحو کلی قبول نداریم. در همه اجزا مسئله این چنین نیست. بعضی از موارد ما داریم که جز از اول عنوان جز المبی رو داره. اینجا مسئله همینه، اگر آمدیم گفتیم سه تا گوسفند معین میخریم به این مبلغ، بعد معلوم شد یکی از این سه تا گوسفند خوک بوده، خب اینجا جزئی از ثمن که در مقابل گوسفند سوم بوده باید رد کنه. اما در بعضی از اجزا مسئله اینطور نیست. گاهی اوقات جز در لسان شرع قرار میگیره. گاهی میاد میگه من این زمین رو فروختم به شما، اون چه که مبیع این زمین مورد مشاهده مشتریه، منتها مشتری میگه من این زمین رو میخرم به شرط این که 100 متر باشه. حالا بعد از این که تحویل گرفت میبینه که این زمین 90 متره. خب اینجا فقیهی نداریم که بیاد بگه که معامله نسبت به اون 10 متر باطله و جزئی از ثمن که در مقابل اون 10 متر قرار گرفته باید برگردونه به مشتری. چرا؟ برای اینکه اون چه که عنوان جز رو داره در قالب شرط بیان شده، اون چه که متعلق به زمینه. باید میگه من این زمین رو به شما میفروشم، منتها مشتری میگه من این زمین رو میخرم به شرط اینکه 100 متر باشه. حالا بعدا روشن میشه که 100 متر نیست و 90 متره. اینجا معامله هیچ بطلانی نداره. بله مشتری خیاره، تخلف شرط داره. مشتری میتونه بگه تون شرط محقق نیست، من خیار تخلف شرط دارم. پس این کبرا که هر جزئی از اجزا جزئی از ثمن در مقابلش قرار میگیره، به طوری که اگر اون جز منتفی شد جزئی از ثمن باید مسترد بشه، میفرمان این کبرا هم کلیت نداره. مسئلتون ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الرد. ظهور عیب موجب تسلط مشتری بر دو چیزه، یکی رد، دوم اخذ ارش بلا خلافه. و یدل علی الرد الاخبار المستفیضه، اخباری که در آینده میاد، الاتیه. و اما الارش فلم یوجد فی الاخبار ما یدل علی التخییر بینه و بین الرد. اما عرش در بین روایات چیزی که دلالت کند بر تخییر بین عرش و بین رد ما نداریم، یعنی در بر تخییر ابتداءن یعنی ولو مشتری در مبی تصرف نکرده باشه، ابتداءن مخیر است که این رو رد کند یا نگه داره پیش خودش و عرش بگیره. بل ما دل علی العرش یختص به صورت تصرف المانع من الرد، اون که دلالت بر عرش داره عرش در یه مورد خاصی رو میگه، صورت تصرفی که مانع از رده. خب اینجا دقت بفرمایید، ما اگر آمدیم گفتیم که مشتری ابتداءً مخیر است بین الرد و العرش، احکام واجب تخییری درش پیاده میشه. یکی از احکام واجب تخییری این است که اگر یکی از اطراف واجب تخییری متعذر شد، طرف دیگرش چی میشود؟ متعین میشه، یعنی میشه واجب تعییدی. مثل این که در باب کفاره افطار ماه رمضان اونجا گفتن اگر آزاد کردن عبد متعذر شد یا دیگریش هم متعذر شد، اون طرف سوم تعین پیدا میکنه. شیخ میفرماید در اینجا مسئله از این باب نیست، یعنی ولو بعدم هم مشتری بیاد یه تصرفی بکنه در مدی که مانع از رد باشه، اما این باعث نمیشه بگیم خب حالا عرش به نحو واجب تخییری تعین پیدا میکنه، بلکه اگر مشتری هم تصرف نمی کرد، از اول ما دلیل نداریم که مشتری ابتداعا حق عرش داره، عرش را شارع قرار داده است برای جبران ضرر مشتری. اونجایی که مشتری دیگه دستش به هیچ کجا بند نیست، پولشو داده به بایه، جنسم رو از بایه گرفته، تصرف کرده نمیتونه ردم بکنه به بایه، خب اینجا شارع برای تدارک ضرر مشتری میگه عرش بگیره. فیجوزو یعنی فیمکنو ان یکون العرش فی هذه الصوره لتدارک ضرر مشتری لا لتعیین احد طرف تخییر. نه اینکه بگیم یکی از دو طرف تخییر تعین پیدا می کند به تعذر الاخر، به سبب تعذر دیگری. نه، این نه هم استدراک از اون است که فرمودن لم یوجد فی الاخبار، فقط می فرمود در فقه الرضا. حالا در این کتاب فقه الرضا آیا احادیث است که از خود امام هشتم علیه السلام هست، یا اینکه نه این کتاب ارجوشت مربوط به مرحوم صدوق و ربطی به امام هشتم علیه السلام نداره، این محل بحث و بحث مفصلش در کتب ارجوشت که رجال اینها مطرح میشه. نعم فی الفقه الرضوی فا این خرج سلعه معیبن، اگر سلعه، سلعه یعنی متاع، متاع به صورت معیب خارج بشه، خارج بشه این کنایه از این است که ظاهر بشود معیبن و علم المشتری، مشتری هم علم به عیب پیدا کند، اینجا در این روایت آمده مخیر بین سه چیزه، فالخیارو الی، اختیار دست مشتریه، انشاء مشتری رده یعنی رد المبی، و انشاء اخذه اگر خواست بگیره، خب و انشاء اخذه یعنی مبی رو بگیره، هیچ پولی هم دیگه از بایه نگیره. صورت سوم او رد علیه بالقیمه، یعنی رد البایه، یا رده بخونیم رد علیه بالقیمه، یعنی قیمت رد شود بر مشتری. چه قیمتی؟ همون قیمت عرش ای شاهد در این او رد علیه بالقیمه که در اینجا آمده که مشتری ابتداعا ولو مبی رو درش تصرف هم نکرده باشه میتواند مبی رو نگه داره عرش بگیره. و ظاهر این حدیث حماسل هدائه تخییر بین سه چیزه، تخییر مشتری بین رب و بین اخذهی به تمام سمن و اخذ العرش. این اخذهی به تمام سمن یعنی این که مبی رو بگیره در مقابل تمام سمن، همه سمن در ید بایه و ملک بایه، مبی هم برای مشتری. و صورت سوم این است که مبی رو بگیرد اما نه در مقابل تمام سمن، بلکه جزئی از سمن رو به عنوان عرش پس بگیرد. و یحتمل زیادت الحمزه فی لفظت او، احتمال داره حمزه زائد باشه و یکونو واو العطف، این اینجا عنوان واو العطف داشته باشه، یعنی اینطور باشه و انشاء اخذه و رد علیه بالقیمه، که دیگه دو طرف تخییر پیدا میشه. و یدلو علی تخییر بین دو چیز، بین رد و بین عطف. و قد یتکلف لاستنباط هذا الحكم من سائر الاخبار، بعضی ها به تکلف افتادن برای استفاده این حکم. کدام حکم؟ یعنی حکم این که عرش را مشتری ابتداعاً بتواند بگیره از سایر روایات و هو، یعنی این استنباط صعب جدا، و اصعب از این استنباط جعله قرار دادن عرش به عنوان مقتضى القاعده. عرض کردیم مرحوم صاحب جواهر قائله، صاحب جواهر فرموده است اصلا برای عرش ما نیاز به دلیل خاص یا روایت نداریم، عرش مطابق با قاعده. یک صغرا داره در استدلال صاحب جواهر و یک کبرا. بقا ان علا ان صحه، این صغرا صحه و امکانت وصفن و هی به منزلت جزء، صغرا این است که صحه به منزلت جزء من اجزاء مبی، کبرا اینه فیتدارک و فائته استرداد ما قابله من الثمن، جبران می شود فائت از این جزء به سبب استرداد اون چه که مقابل این جزء است از ثمن، یعنی جبران جزء فوت شده به استرداد جزئی از ثمنه. خب استرداد جزئی از ثمن همان عرش و یکون الخیار این اذن. و صاحب جواهر می فرماید خیار در اینجا، یعنی حالا که ما گفتیم صحت عنوان جزء رو داره، خیار میشه خیار تبعوز سبقه، دیگه از خیار ای خارج میشه. و یکون الخیار این اذن لتبعوز سبقه، چون جزئی از اجزاء مبی وجود نداره. و فیه شیخ به این استدلال اشکال می کند، می فرماید منع المنزله عرفا ولا شرعا، اینی که صحت به منزلت جزئه نه عرف مساعده. ما وقتی از عرف مراد سوال می کنیم، عرف نمیگه که این عبد رو که فروخته ولو به شرط صحت هم فروخته، صحت هم یک جزئی از اجزای عبد مثل دستش مثل پای رو میمونه، نه صحت که از شرائطه. عرفن ولا شرعن، شرعن دلیل خاصی نداریم که صحت به منظره دل جز باشه اندشاره. بله؟ نه این لا، نه این لا تکرار برای منعه، منع المنزله عرفن، ولا یعنی ولا منزلته شرعن، نه عرفیست و نه شرعی، لا یعنی ولا منزلت شرعن، تنزیل شرعی هم نداریم. یعنی در شرع یه دلیلی که بیاد بگه صحت به منزلت جزئه نداریم. حالا معیدی میارن و لذا لم یقتل البی فی ما قابله من الثمن، بی در اون مقداری که مقابل از ثمن هست باطل نمیشه. بل کان ثابت به فواته، اون چی که ثابت است به فوات الجد، به فوات وصف صحت، به فواته یعنی به فوات وصف صحت، مجرد و استحقاق مطالبه، مجرد استحقاق مطالبه. عرض کردم در اون جایی که جزئی فوت میشه، خود به خود جزئی از بی، یعنی جزئی از ثمن در بی که در مقابل اون جزء قرار گرفته، خود به خود باطل میشه و خود به خود دیگه اصلا ملک بایه قرار نمیگیره. اما در اینجا این چنین نیست. در اینجا مشتری وقتی این جنسش معیوبه میتونه همه ثمن رو مطالبه کنه، استحقاق مطالبه داره، اما بی باطل نمیشه نسبت به هیچ جزئی از اجزاء ثمن، بی باطل نیست. خب بعد می فرماین یک اشکال دیگری دارن به صاحب جواهر، و اون اشکال این است که همانطوری که مرحوم علامه و غیر علامه تصریح کردن، در باب عرش لازم نیست که بایع بیاد عرش را از خود همان ثمن بپردازه، در حالی که طبق این استدلالی که صاحب جواهر کرد، عرش باید حتما از خود همان ثمن پرداخته بشه. بل لا یستحق المطالبه، مشتری استحقاق مطالبه به عین ما قابله، یعنی این اون چه که مقابل با وقت صحت نداره علا ما سر رهبه العلامه و غیر علامه. تا اینجا منع صغرا بود، ثم منع کون الجزء. بله نه ببینید صاحب جواهر میخواد بگه این عرشه، در حالی که یکی از خصوصیات عرش این است که وایه میتونه بره از غیر اون ثمر، باز ما به تفاوت صحیح و معیب رو هم به مشتری بفرسته. اما طبق کلام صاحب جواهر که میگه جزئی از ثمن در مقابل وقت صحته، حالا که این وقت صحت منتفی شد باید همان جزء از ثمن رو وایه به مشتری بپردازه، پس نمیشه بگیم این عرشه. این ثم شروع میکنن به منع کبرا، ثم منع کون الجزء الفائض یقابل به جزء من الثمن. ما قبول نداریم هر جزء فائضی جزئی از ثمن در مقابلش باشه، بلکه در بعضی از موارد هست، اما اذا اخذ وجوده فی المبیع الشخصی علی وجه شرطی جهل، اگر در مبیع شخصی این جزء به نحو شرطیت باشه، اینجا دیگه جزئی از ثمن در مقابل اون قرار نمیگیره. سما فی بیع الارض علی انها جربان مؤجره، زمین رو میفروشه بر این که مثلا 100 متر چند جریب معین داره، حالا بعدا معلوم میشه که این زمین 100 متر نیست و 90 متر. خب اینجا هیچ فقیهی نمیاد مثلا ببینید آمده زمینی فروخته 1000 تومن به شرط اینکه این زمین 100 متر باشه، در هر مترش مثلا 10 تومن. حالا اگر بعدا معلوم شد که این زمین 90 متر و 100 متر نیست، کسی نمیاد بگه آقا پس اون پولی که در مقابل اون 10 متر بوده که الان وجود نداره، مشتری باید به بایه، بایه باید به مشتری بپردازه. اینجوری نیست و این هم در عرف زیاد اتفاق میفته و در استفتاءاتی که گاهی اوقات میشه انسان میبینه، مثلا میان خونه رو میفروشن، میگه من این خانه رو فروختم به 150 بعد مشتری میاد میگه من رفتم خانه رو متر کردم، خانه مثلا 130 متر هست، 150 متر نیست. خب اینجا معامله باطل نیست، جزئی از ثمن هم در مقابل اون کمبود قرار نگرفته که بایه باید استرداد کنه به مشتری، بله اگر به نحو شرطی جد شده خیال تخلف شرط داره. و ما نحن فی من هذا القبیل. و بالجمله یعنی حالایی که ما عرش رو نمیتونیم رو قاعده اثبات کنیم، حالایی که از راه روایات هم نمیتونیم عرش رو اثبات کنیم، فالظاهر و عدم الخلاف فی المسئله، مسئله این است که درش خلافی نیست که در باب عیب مشتری از اول مخیر است بین الرد و العرش، بل الاجماع که اجماع بالاتر از عدم الخلافه، علی التخییر بین الرد و العرش. نعم یظهر من الشیخ، فقط در مقابل این اجماع شیخ در کتاب در غیر موضعی از کتاب مبسوط آمده فرموده ان اخذ العرش مشروط بالیأس عن الرد، عرش در صورتی است که مأیوس از رد باشه. خب این چه مخالفی با اجماع؟ شیخ انصاری این رو هم درست میکنه، میفرماد اولا خود شیخ کلامش در مقصود با کلامش در کتاب نهایه و با کلامش در بعضی از جاهای دیگر کتاب مقصود مخالفت داره، لکنه مع مخالفت تهی، مخالفت کلام شیخ لظاهر کلامه فی النهایه و بعضی از مواضع مقصود، این اشکال اول، این کلام شیخ با اطلاق اخبار منافات داره. اخبار چی گفتن؟ به جواز اخذل عرش که مشتری میتونه عرش بگیره. فقط هم اشاره به این داره که این روایات فقط دلالت بر این داره که مشتری میتونه عرش بگیره، اما اینی که در مقام اطلاق باشه که مشتری میتواند عرش بگیرد مطلقا، چه امکان رد باشه چه امکان رد نباشه، دیگه در مقام بیان این مطلب نیست. اجماعه و مرحوم شیخ دلیل بر عرش رو
از ابتداءن، اینی که ابتداءن ولو امکان رد داره اما بتونه عرش بگیره و مبیو پیش خودش نگه داره، در نظر شیخ اجماعه. مطلب بعدی که در اینجا مطرح میکنن، این مطلب تمام شد. آیا ظهور العیب سبب برای حدوث خیاره یا کاشف از خیاره؟ همان نزاعی که در خیاره چی مطرح بود؟ یادتون هست؟ همان نزاعی که در خیاره قبل مطرح بود، میگفتیم آیا ظهور القبل سبب لحدوث الخیار یا کاشف از خیار از اول معامله؟ اینجا همین نزاعه. ثم ان فی کون ظهور العیب مسبقا للخیار، یعنی سبب حدوث خیار، او کاشفا عن الخیار، کدام یکی از اینها ما تقدم فی خیار القبل، یعنی همون حرفایی که در خیار قبل مطرح شد. وقد عرفت، دانستی در خیار قبل، ان الازهر ثبوت الخیار به مجرد العیبه و القبل واقعا، که عیب و قبل چشم از این میکند که خیار واقعا موجوده. و امکان ظاهر و کثیر من کلمات، ظاهر کثیر از کلمات فقها ها این است که عیب سبب حدوث خیاره، یوهم حدوث خیار را به ظهور العیب. مخصوصا میفرمایند که بعضی از فقها ها آمدن گفتن که ای ظهور العیب به منزلت رؤیه، یعنی وقتی مشتری نبی رو میگیرد میبینه این نبی معیوبه، ظهور عیب به منزلت رؤیه علا خلاف مشترطه، میگه میبینه که برخلاف اونیست که شرط بوده، شرط این بوده که ما نبی جنس صحیح بده به مشتری، حالا میبینه که باطل جنس معیوبه. و در باب رؤیت اونجا گفتیم که خود رؤیت سبب حدوث خیاره، خصوصا بعد کون ظهور العیب به منزلت رؤیت المبی علا خلاف مشوره، این به منزله این است که مبی رو میبیند و رؤیت میکند برخلاف اونی که شرط شده یا برخلاف اطلاق معامله. و اون وقت در باب خیار رؤیت و قد صرح العلامه به عدم جواز اسقاط خیار رؤیت قبل قائن قبل از رؤیت، معللا علامه تعلیل آورد به ان الخیار انما یثبت بالرؤیت، خیار در خیار رؤیت و سبب رؤیت حادث میشه. لکن المتفق علیه هنا، اون چه که محل اتفاقت در اینجا نفسن و فقرن، هم از ذره نفس هم از ذره فتوا، جواز و تبری و اسقاط و خیار العیب، این که تبری جایزه و اسقاط کند خیار عیب را. تبری معناش نیست که میگه من بریم، اگر بعدن عیبی بود این من ضامن نباشم، یا اسقاط کند خیار عیب را قبل از اینکه اصلا معاملم تمام بشه یا بعد از معامله قبل از ظهور عیب. و یعید و ثبوت الخیار به نفس العیب، یه معیدی هم میارن که خیار با نفس عیب واقعی در اینجا موجوده، این که ان استحقاق المطالبه بالعرش الذي هو احد طرفي الخيار لا معنى لثبوته بظهور العيب. میفهمن در باب خیار عیب یکی از دو طرف خیار عرشه، عرش ملاکش همون عیب واقعیه، ظهور العیب دخالتی در استحقاق عرش نداره. لا معنى لثبوت العرش به ظهور العیب، بل هو ثابت به نفس انتفاع وصف صحت، این ثابت است به نفس انتفاع وصف صحت واقعا، وقتی واقعا صحت نبود عرش را مشتری استحقاق داره. حاضر این معید را داشته باش، این معید این که در باب عید ظهور العید کاشف است، معیدش این شد که عرش از ابتدا مشتری استحقاق داره. یه معید دیگه میارن مضافا الى ان الظاهر من بعض اخبار المساله ان السبب هو نفس العیب، ظاهر بعضی از اخبار این است که سبب عیبه، لکنها لا تدل اون اخبار بر اینکه عیب علیت تام نداره،
فلعل الظهور شرط، یعنی عیب سبب است، عیب واقعی، عیب واقعی سبب خیاره، اما ظهور العیب شرطی جد داره، فلعل الظهور شرط. حالا و کیفکان، کیفکان یعنی این اخبار حدیث استفاده بشه که علیت تامنه داره یا نه، و تحقیق و مازکر نافی خیار القبر، تحقیق اونیست که در خیار قبر گفتیم من وجود الرجوع فی کل حکم من احکام هذا الخیار الى دلیله، ما در خیار قبر گفتیم برای اسقاطش باید به دلیلش مراجعه کنیم، برای اسقاط خیار قبر هر حکمی از احکام خیار در هر خیاری ما باید به دلیلش مراجعه کنیم، ببینیم آیا از دلیل خیاره استفاده می شود که مجرد وجود عیب واقعی کافیه در اسقاط خیار هست. اگر کافی دونستیم بگیم بعد از معامله یا در متن معامله میتونه شرط سقوط خیار بکنه. در بعضی از موارد همونطوری که در خیار قبل فرمودن، مثل این قاعده ای که داریم تلف المبی فی زمن الخیار لمن لا خیار له، خب اینجا این خیار ظهور در فعلیت خیار داره، فعلیت خیار اونجاست که ای ظاهر شده باشه، اینا دیگه باید دلیلش مراجعه کرد. فر تحقیق و ما ذکرنا فی خیار القبر من وجوب الرجوع فی کل حکم من احکام هذا الخیار الى دلیله، و انه یعنی اون دلیل یفید و ثبوته به مجرد العیب، آیا مفید ثبوت خیار به مجرد عیب واقعی است یا یفید و ثبوت خیار را به ظهور العیب، و المرجع فیما لا یستفاد من دلیلهی اعد الامرین، در مرجع در اونجایی که هیچ کدامی که از این امرین استفاده نشه، یعنی در یه موردی که ما نتونیم استفاده کنیم که آیا ملاک عیب است واقعا یا ملاک ظهور العیبه، در موردی که ما نتونیم در یک مورد خاص استفاده کنیم که کدامی که از اینها ملاکه یا القواعد، مثلا شک میکنیم آیا در اینجا قبل از ظهور عیب خیار هست یا نه، هست عدم و خیاره، باید به قواعد مراجعه کنیم. والمرجع فی ما لا یستفاد من دلیلهی عهد الامرین یا القواعد، فهم که فهم اشاره به این داره که این قواعد رو البته باید با قواعد دیگر بررسی بکنیم. مثلا ببینید در یه موردی هست ما قبل از ظهور عیب شک میکنیم که آیا خیار هست یا خیار نیست، و میگیم اصل عدم الخیاره. خب این اصل عدم الخیار باید ببینیم در مقابلش آیا اصل دیگری وجود داره یا اصل دیگری نیست. یا مثلا فرض کنید در یه موردی استصحاب میکنیم خیار رو، باید ببینیم آیا اصالت اللزوم در مقابلش هست یا اصالت اللزوم در مقابلش نیست. بعضی ها فهم رو اشاره دارن که امر به دقت هست، یا احتمال داره به یکی از اینهایی هم که ما عرض کردیم برگرده، که فهم اشاره به این است که ما مجرد اون قاعده در اون مورد رو نمیتونیم ملاحظه کنیم، بلکه این قاعده رو باید با سایر قواعد هم ملاحظه کنیم. آخرین مطلبی که در اینجا این است که در باب خیار عیب فرقی بین سمن و مسمن نیست. ثم انه لا فرق فی هذا الخیار بین السمن و المسمن کما صرح به العلامه و غیر علامه هنا، و در باب سرد در بیع سرد فی ما اذا ظهر احد و عوضه سرفه معیبا و ظاهر انه مما لا خلاف فی، این خلافی هم درش نیست، و این کان مورد الاخبار ظهور العیب فی المبیع، ولو اینکه مورد اخبار ظهور عیب در مبیعه، بیشتر آوردن رو مبیع. خب این که بیشتر آوردن رو مبیع از چه بابیه؟ لأن القالب کون الثمن نقدا غالبا، غالب این است که ثمن عنوان کالا رو نداره، جنس نیست، عنوان نقد رو داره، در نقد دیگه مسئله عیب و اینها وجود نداره، کالاست که میتونیم بگیم این کالا معیوبه یا صحیحه، اما در ثمن در نقد اینطور نیست. و المثمن متاعا
و یک سرو فیه العیب مسمن عنوان متا رو داره و عیب در او زیاد هست به خلاف نقل. این عرض می شود که تمام کلام در این مسئله. اما اون مطلب عبارت دیروز که یه مقداری بحث شد، بله ولو با کلی جن حالن رفت ببینید که چجور بود. هر جد من که باید احکام رو نداشتم ببینم، اما حاشیه مرحوم مامقانی رو دیدم. در حاشیه مرحوم مامقانی ولو با کلی جن رو عبارت شیخ قرار داده، اما خب بعضی از بزرگان دیگه این رو تا آخر عبارت مرحوم سبزواری قرار دادن. بله. و در شرحشون هم به عنوان عبارت مرحوم سبزواری آوردن، ولی هم هم با ایشون هم با مرحوم مامقانی که این عبارت عبارت شیخه. در نتیجه اونجایی که اون توضیحی هم که ما برای رأی و احتمال کردیم روی این بیان دیگه توضیح صحیحی نیست.